بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیگما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. دومین راه باز کردن چشم باطن عبودیته. صدرالدین محمد ابن اسحاق قونوی، شما نمیشناسید معمولا چون کتاب الان نمیخونن، ما میخوندیم مصباح الانس، همینی که کافرش میدونن آقایون، در صفحه 13 ایشون میگه که فمن رزق طهاره حتی عن الاخلاص فقط منح الخلاص. عرفا، اونهایی که سالکن، اینها معمولا عبودیت رو خیلی میبرن بالا، میگن حتی باید از اخلاص هم پاک باشی. خب درک این که من از اخلاص پاک باشم برای همه ساده نیست، ولی محتواش اینه که میخواد بگه که حتی آقای احدی از اخلاص خودش هم نبینه. مرحله خیلی سختیه که من به جایی برسم که حتی اخلاص خودم را نبینم، خیلی سخت. این خیلی رابطه میخواد با خدا، رابطه بسیار گرانمایه میخواد. من نمیخوام بگم حرفیشون حرف بیمنطقیه. چرا؟ چون در خود کافی جلد 2 صفحه 166 داره که ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس بها. ببینید شعاع خورشید قابل انفکاک نیست که، بر اثر این که خیلی با خورشید متصله. روح مؤمن به روح خدا از اتصال شعاع خورشید به خورشید هم محکم‌تره، بیشتره. خب این همون معنا میشه دیگه، یعنی این طلب فاضل ما، این بنده خدای فاضل ما به نقطه ای میرسه که واقعا حتی اخلاص خودش رو هم نمیبینه. یعنی اینقدر طهارت میره بالا که حتی اخلاص خودش رو هم نمیبینه. واقعیتیه دیگه. خیلی سخت. آدم مثلا بخوان نمونه مثال بزنن، این مثالها و نمونه ها مشکله. چجوری آدم واقعا، اما خب حدیث هم داده، یعنی میخوام بگم که صاحب مصباح الانس، ما مصباح الانس رو محضر علامه خوندیم. مصباح الانس خیلی کتاب قشنگیه، اشتباه میکنن طلبه نمیخونه، خیلی کتاب جامعیه. من همش نبودم البته محضر ایشون، علتش اینه که ایشون مریض شده بود، بعد تعطیل شده بود. خدا رحمت کنه آقای انصاری شیرازی رو، صبح تو راهپیمایی بودن، پیاده روی میکردن، نزدیک منزل ما بودی، تو راه با هم دیگه با هم برخورد کردیم، گفت که حاضر بیای مسپار اونس من، چون میدونست خب من توی رشته هم دیگه. من شروع کردی آقا؟ گفت آره. 11:12 بیا منزل ما. یکی دو نفر بود، کسی دیگه نیاد. دیمن یه مداری باشون بود. ایشون اینجا خیلی مانور میداد، میگفت که انسان به جایی برسه که حتی اخلاصش رو نبینه، یعنی در واقع میخوایم ببینیم که همه اعمال، همه عباداتش به جایی میرسه که هیچ فاصله ای بین او و خدا نیست. در هر صورت اهالی که چشم باطن دارن اینه، باید اینو توجه کنن، این اهالی دقت نظر کنن. یه چیزی مثلا خانم ها آقایون توی کشور شنیدن که مثلا این راه باید استاد داشت، نمیدونم اگه هزینه کنید کل زندگی رو استاد پیدا کنید. اینجوری چرا حرف میزنی؟ نه، حرفا درست نیست. استادی بالاتر از اهل بیت؟ شما استادی من طلبه رو میخواید بپذیری، استادی امیرالمومنین نمیپذیری؟ مشکل خودتی، مشکل استاد پیدا کردن نیست، مشکل اون رمز موفقیتی که باید در تو باشه نیست، هنوز اون رمز آشکار نشد، پیدا نشد. خیلی باید توجه کرد به این قضیه که گمنامی حدی داره، اون اخلاص حدی داره. شش مرحله داره. مرحله اول عبودیت به تجلیه. عبودیت به تجلی اینه که در قلب سالک جز ذات اقدس اله هیچی راه پیدا نمی کنه. علتش اینه که نفس دارای انانیته. انانیت نفس رسوم عبودیت رو از بین میبره. و اون رسوم عبودیت یکی پس از دیگری میره. ما خیلی دوست داشتیم در درس آقای وحجت، ایشون مثلا از اثر آقای قاضی که شاگردش بود، ایشون شاگرد آقای قاضی بود، مثلا خاطره نقل کنه. نمیدونم چه نقل میکرد، مثلا نشنیدیم، یک بار نشنیدیم. الان شما این 800 نکته شو ببین، اگه یه دونه خاطره از آقای قاضیه. نمیدونم چرا فکر میکنم همینه، دنبال انانیت نفس نبود. من فلان درس بودم، من فلان کار رو کردم، من فلان جا رفتم، نبود. یعنی انقدر توی کلمه العبد رو قبرش که میبینی، انقدر منزه، حتی منزه از اخلاصه، انقدر مطهره که حتی مطهره از اخلاصه. این خلوص بندگی سخته دیگه، تعریفش در تجلی ذات اقدس اله در دلته. اگر تونست ذات اقدس اله در دلتو تجلی پیدا کنه، این مرحله مرحله خیلی بالا و قشنگیه، خیلی زیباست. دوم عبودیت به تفکره. آقایی که میخواد چشم برزخی پیدا کنه باید فکر و اندیشش هم بندگی خدا باشه. ما بعضی از محافل فکر و اندیشه وارد میشیم، اما توی این فکر و اندیشه غروره، حجابه، دعواه، جدال باطله، مراه. مرا که میدونی با جدال فرقش اینه که اصرار داره به اینکه حرف من حقه. مراه. لذا اونایی که عبودیت به تفکر ندارن، اون قوه فکر، نیروی فکر نمیگذاره که کشف حقایق بشه. ربنا ارنا حقایق الاشیا کماهی برای این آقا غیر قابل تصوره. سوم، عبودیت به رویه هست. هم خانواده ماها باید گوش بدن، ما باید سیره و روش زندگی ما بندگی خدا باشه. اینجا اگه حاج خانم با ما همکاری نکنن نمیتونیم به جایی برسیم. من نمیگم مثلا شما چرا زن طلبه شدی یا زن فلان شدی، حالا که اومدی این راه رو انتخاب کردی حواست باشه که اگه میخوای این آقا به جایی برسه باید حتما سیره و روشه. اگه این آقا هم داره اشتباه میره بهش تذکر بدی، سیره و روشش باید بندگی خدا باشه. آره تو مهمونی هایی میری کمبودی هایی احساس میکنی، نمیگم نه، فشارهایی رو احساس میکنی، بشریم دیگه، در جا میزنیم، ناراحتی میکنیم، اما خب بنا نداریم که من مثل اونا بشم. که بنا داریم من و تو انسان کامل بشیم، بنا داریم من و تو یه حقیقت کبرا بشیم. خب کسی که دنبال حقیقت کبراست دنبال دیگه نگاه نمی کنه به این مسائل، که توجه نمی کنه به این مسائل، و این دنبال حقیقت کبراست دیگه. اینا واقعیتیه. الله اکبر. مثلا ما میریم تو بعضی از خونه ها اصلا نوافل نمی خونن، اما من و تو میخواییم که زن و شوهر شدیم برای خاطر اینکه این مرحله رو طی کنیم. خب اینجا به من دستور اومده که اکثر من التطوع تحب و کل حفظه. هیچی چقدر جالب به من میگه، میگه نماز مستحبی رو تو خونه بیشتر کنید برای خاطر اینکه فرشته ها میان در دیوار خونه شما رو محاصره میکنن، تمام منفذهای انحراف رو میبنده، بچه سالم میمونه، خانواده سالم میمونه، زندگی سالم میمونه، همه منفذها بسته میشه. لذا امام باقر علیه السلام فرمود که الابقاء علی العمل اشد من العمل. آدم بخوان این عمل رو نگه دارن سخت‌تر از خود عمله. هست کردن و مل ابقا و علال عمل، ابقا بر عمل چیه؟ فرمود اینه که طرف میره مثلا یه هزینه میکنه، صله رحم میکنه یا انفاقی میکنه، بعد میره برای همه مردم تعریف میکنه. فرمود این دیگه محو میکنه، همه چی رو از بین میبره. زندگی ما هم باید روشمند برای بندگی خدا باشه. اگر روشمند برای بندگی خدا باشه، اون چشم باطن برای او حاصل میشه. این دفتری که الان من دستمه درس خود منه، درس بودیم ما، دفتر همون زمان. این یکی از مباحثی است که هست آقا پرمیده. عبودیت به رویه خیلی توصیه میکردن ای کاش اون درس ماها مثلا خانمای ما هم میبودن، بچهای ما هم میبودن. حسرت میخوردیم اینا نیستن. من میخوام عبودیت به رویه پیدا کنم، ولی زنم نمیخواد، بچه‌م نمیخواد. عجیب بود وقتی که زندگی معنوی در زندگی شخصی جنابعالی حاکم بشه، جلوه های قشنگی به این زندگی میده. این که ما میگیم استاد بگیرید، این جهته، متوجه این؟ آخه من امروز شاید مثلا حالا امروز یه برنامه‌ای در بچه گروه جهادی و شهادت طلبای عزیزم نیرو قصد هستیم، بچه از صبح نبودم دیگه تا بیارن منو از تهران تا اینجا. مثلا این بچه ها مثلا امروز من بودم تو این بچه ها. از اینجا منو سوار کرد طرف تا برد. اینو رو آدم میبینن، چهار نفر دیگه میبینن تعجب میکنن. یک سر روحیه شهادت. یه ما رفتم اومدم. یه دونه ندیدیم از مسائل مالی سوال کنن، از رئیس جمهور سوال کنن، معیشت سوال کنن. آدم یه حال هوایی هم تو اینا. مثلا ببینی روش اون مجموعه جوری که روش اون مجموعه جوری که آدم همیشه اون حال هوا رو داره. حالا اگه این روش مجموعه بیاد تو خونه به چه قشنگ میشه؟ باور نمی‌کنی؟ جدی میگم. بچه‌ها خدمت رو از حالا من دقیقاً اون مجموعه رو اسم نبردم که فردم کلی گفتم نیرو، چون یه مجموعه‌ای هستش که بچه‌ها میرن اون طرف. مجموعه خب نمی‌تونیم بگیم. اصلا یه جوری دیگه اینا. من حدوداً اونجا شبا می‌خوابیدم تو اونا اون بینشون. سرها با هم می‌خوردیم. مخصوصاً زمانی که مهدیه صحبت می‌کردم. اگه کارشون من که مهمون سرا بدن گفتم نه من تو این بچه ها میخوابم. ده امروزم سردار صحبت شدم دمه در پادگان این مجموعه بر خود عقیق درست کرده بودن که اونجا میخوابیدم. واقعا اینا چند خیلیشون شهید شدن. تک تک اینا رو من میدونم، میشناسم. اینا واقعیتیه. این حرفی که اساتید ما زدن درسته بابا. این خودش از مجموعه جدا کرد خودشو. صدها فامیل داره، تو فامیلاشون اصلا اینجوری نیستن، ولی این خودشو جدا کرد. فیضشون فرق میکنه، گفته هاشون فرق میکنه. ما امروز مثلا یک سره مثلا بعد از صبح تو صحبت گریه بودیم، عش بودیم، 200 نفر این بچه ها. یه حال هوایی بود. اینا من قسم میخورم بچه های فوقلاده یه مهمونن دیگه. دو روز دیگه میره من ماهی یه دونه شهید تشنازه میرم برای اینا، یعنی حتی اقل نسبی نسبیشو بگم. بچه ها اینجوری هن، جوون هن به این خوشگری، سنی نداره تفلک. یه بچه تازه مثلا این که همراه من بوده امروز تازه اول ما رمزون، یه بچه برش مثلا عاشق شهادت، بس بعدا میخواد بره سوریه، هر کجای دنیا اون میخواست بره یمن. من مقاصد رو نمیدونم، نمیشه حالا در فون مرتب پخش میشه صدای من، شاید هم از نظر امنیتی خوب نباشه. روی اینا اینن. حالا منو با یه قوا و عبا مغرورم کردن و با این فردا از من بالاتره. چی میگی تو؟ با عبا عمامه هست مگه؟ لذا در روایت معروف داره که انسان کامل عبد صالح، البته عبد صالح داره، عبد صالح لباس نداره. آقا عبد صالح کیه؟ امام جماعت مسجد جن. عبد صالح کیه؟ لباس نداره. یه دفعه فردای قیامت منی که فکر میکردم این عبد صالح نیست، ما آقا ای آقاست. او من هیئت خوندم، نجوم خوندم، ریاضی خوندم، فلان خوندم، همه رو تعظیم میکردم، بعد قیامه دیدم عبدالصالح یکی دیگه است. خود پوزیشن هاش مال من بود، اما کمالش مال ایشون بود، جلالش مال ایشون بود. بچه ها دعا کنید که رفقای شما این تیپا باشن. خدا به من لطف کرد. میبینی من بعضی از این حالاتی که دارم از حوزه ندارم، این حالات من از این بچه هاست. خدا لطف کرد به من که تو اینا هم. من نهار من ایناست، صبحونه من اینا، بچه ها اینا، صبحونه اینا میرم دیگه، همیشه دیگه آدم لذت میبرم. مثلا امروز عزیز دلی که بچه رفته بود که یکی از کشورها، خب یه پاش قطع شد، خب خیلی کار کرد، من دیگه خدا خدمت دیدمش، از من سوال داده، بغلش گردم بوسیدمش، بعد گفتم چیکار، از یه جور دیگه میره، فضای دیگه ایه. من دلم میخواد که ما دوستان اهل علم این درس اخلاقی که میذارم برای اینکه یه وقت غافل نشیم. آقا من تو قوم میخوام زندگی کنم، بچه‌م سالم بمونه، اتفاقا اگه بنای سالم موندنه قومم نمیخواد. خیلی ها تو قوم موندن بچه سالم نشد. بحث عبودیته، بحث بندگیه. این درک بندگی شیراز باشه، شمال باشه، هر کجا باشه، این بحثه. چهارم عبودیت حقه. عبودیت حق اینه که خدا را در علو ذاتی ببیند، خود را در دونو ذاتی. همین که پیغمبر فرمود دیگه، ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک. امام سجاد هم داده، یعنی اون عبادتی که باید شایسته خدا باشه من انجام ندادم، اون معرفتی که باید شایسته خدا باشه من انجام ندادم. اصلا عبودیت بلحق یا همون عبودیت حق آنقدر بالاست که خواستن اسمش رو تو عرفان بذارن فنای بالله، نشد. مرحوم صدر متعالی میگه فنای بالله پایین تر از عبودیت به حقه. بله، مرحوم بوعلی تو نمط هفتم اشارات ایشون فنای بالله نام گذاشت عبودیت به حق رو. بعد خدمت تو از کنم شیخ من استاد علامه جوادی که ما تمهید رو خدمت ایشون میخوندیم، تمهید ابن ترکه، ایشون خدمت رو عرض کنم که مخالف بود. استادمون علامه حسن‌زاده آموری در چند جای نوشته هاش دیدم، چون من اینجا درس نبودم، در چند جای نوشته هاش دیدم که ایشون خدمت عبودیت بلحق رو حرکت حبی میدونه. بعضی ها آمدن گفتن حب با ادب فرق میکنه، گفتن عبودیت بلحق ادبه، که این نظر خود من هم همینه، نظر بنده همین نظره. ما خیلی آمون حب داریم، حرکت حبی داریم، ولی ادب نداریم، ادب نداریم. ادب که میگیم به معنای این تربیت نیست، ادب یعنی آداب، یعنی اون شؤونی که اون آدابی که میخواد منو وصل کنه به خود خدا، اونو نداریم. خیلی ها اومدن کامنت گذاشتن آقا جون نظریه شما چیه، چرا میگید که ادب رو نداریم حب رو داریم؟ ببینید، خیلی امروز هم چند تا تماس تورایی داشتم. ببین عزیز دل من، الان بهتون میگم، ببین ما هممون محبیم، محبوب نیستیم. یعنی ائمه رو دوست داریم، ولی آیا ائمه ما رو دوست دارن؟ ما به مقام محب میرسیم ولی به مقام محبوب که نرسیدیم. که عبودیت به حق مال کسانی است که به مقام محبوب رسیدن، خیلی فراتر رفت. بیش از همه داره نکته های بارز رو میگیره. الله اکبر. ما باید حتما این کار رو انجام بدیم. باز مثل دیشب هم جون شما طول نکشه خدمت و البته شما اینقدر بزرگوارید که چیزی به من تذکر نمیدید، ولی خب من شرمنده میشم. خب اینا بحثاییست که باید حسابی روش کار کرد. شما میگید هفتگی برای ما کلاس بذار، درس بذار، من میبینم نیست. نه خانمتون با تو همکاری میکنن، نه شما همکاری میکنید، نیست. برزا یه وقتی از صاحب وحشت همین نگرانی داشت دیگه، بهش میگفتیم درس بذار، گفت میگفت آدم نمیبینم، آدمش میگفت نمیبینم. ببین الان خیلی از درس ها میدونی که مرید مراد شد، دیدی که توش هیچ خبری نیست، آن مرید مراد و خبری توش نیست که. پنجم، عبودیت مخلوق. عبودیت مخلوق اینه که عزیز دل من، ابدا نباید از مخلوق طلب داشته باشی. حالا چرا اسمش گذاشتن عبودیت مخلوق؟ برای خاطر اینکه میخواد بگه که سرش اینجوری فهمیدم اینه که بابا تو که از این آقا طلب میکنی، درخواست دنیا میکنی، این دست خودشم عبده. چه درخواستی از این میکنی؟ چه توقعی از این داری؟ این دست خودشم عبده. به نظرم اسمش عبودیت مخلوق گذاشتن به خاطر اینه. امام علی ابن الحسین علیه السلام فرمود انی لا آنف و ان اطلب الدنیا من خالقها فکیف من مخلوق مثلی. من خوش ندارم که دنیا رو از خالق دنیا طلب کنم، چه رسد به از مخلوق که اونم مثل منه. لذا ابراهیم رو گفتش که تو آتش افتاد، جبرئیل بهش گفت که درخواستی داری بگو، گفت از تو ابدا، گفت از خدات بخواه، گفت خدا، گفت خدا رو من میبینه دیگه، برای چی درخواست کنم، گفت خب همین داره من میبینه دیگه. اون روح معرفت ببین کجاست، فیض واسطه بین حق و اون عبودیت به اینجا میرسه که انسان توی تجلیات خودش میتونه ببینه اون انس را. من آر دارم دنیا رو از آفریدگارم خواهش کنم، چگونه از مخلوقی مثل خود طلب کنم، چجوری از این بخوام. آقا همه مشکلاتی که امروز هست در ایران ما از عدم قناعت، همه گرفتاری ها و بدبختی های ما به خاطر همین نداشتن عبودیت مخلوقه. تمام این دغدغه ها به خاطر نداشتن عبودیت مخلوقه. ششم، عبودیت نفسه. عبودیت نفس مقام رضا و خوشنودی است. مقام رضا و خوشنودی اینه که من نفس رو جوری تربیت کردم که در برابر حوادث و گرفتاری ها جزع نزنه، ناراحت نشه. یعنی نفس رو تسلیم خدا کردم. مرحوم سلیم طاووس در کشف المحجه صفحه 31 فصل 48، این آدرس میدم که چون ممکنه بعدا از دستم در بره شما نوشته باشید. اونجا دیدم متنو. ایشون وقتی که بالغ شد جشن سرور شادی گرفت. بهش گفتن چی شد که روز اول تکلیف جشن میگیری؟ گفت برای خاطر اینکه روز اول تکلیف میخوام نفس من مطیع خدا بشه، بندگی رو بچشه، بندگی رو درک کنه. این شفا شفاییست که اعمال خوبی داره، دعاهای خوبی داره. نمیدونم خوندید یا نه، خیلی اسماء الحسنا، دعایی که فلک الاسماء الحسنا تمامی داره در این دعاها مطرح میکنه، خیلی عجیبه. یه مقداری این نشاط و رشاط این ادعیه رو توجه کنید، اینا میتونه برای شما پاسخگو باشه، یعنی اون میل شما و زندگی تمایلی شما رو حل کنه. من از همه شما لذت بردم، حضور شما. ببینید ما دو شب دیگه این بحث بیشتر نمیتونم داشته باشم، یکی امشب فردا شبه، پس فردا شب دعای کامل هستش، باید مقدمه برای دعا میخونم، بعدم یکی هم همون غروب شنبه که اون شب یک شنبه است دیگه، همین دو تا بحثه. تموم نشده این بحث، این بحث جزوهایی که بنده دارم بیش از اینه، خیلی از اینه، تازه نصفشو گفتم. حالا ببینم باز مناسبتی هست که اینو تمام کنم یا نه. البته باید امیدوار بود به خودمون، به زندگی خودمون، که نمیخوام بگم اینایی که الان ما هستیم اشتباس، نه، اینایی که ما هستیم اشتباه نیست. همین مردم همین زندگی داشته باشن خیلی خوبه، همین مقدار میان نماز، همین شب احیایی میان، اینا تکلیف نمی کنیم. اما این درس ها باید باشه که چند تا میخوان خواص بشن، برن اون پیدا کنن مرکز خواص را، محیط خواص را، اونجا رو خودشون پیدا کنن، ببینن، این روحیه رو به خودشون بدن. خدا رحمت کند یکی از علمای بزرگ ما رو، گفت من شبی 25 ماه رمضان برام تعریف میکرد، میگفت که خواب دیدم تو بهشتم، اونتا رنگ نداره، این اتاق من رنگکاری نیست، کثیفه مداری، چون من امسال ماه رمضان تصمیم گرفتم دعای کمل هر شب زمزمه کنم، دعای کمل منم میرسیدم به یا رب برهم ضعف بدنی، این میشه ذکر من تا نزدیک سحر، با یا رب برهم ضعف بدنی گریه میکردم تا نزدیک سحر. این بر خود حقیر میفرمودن ایشون، حالا نمیدونم جایز است اسمشو ببرم یا نه، بنده خدا شاید برای خودش هدیه برده. من میفرمودن که من ناراحت شدم که چرا مثلا نباید مثلا ساختمونی که قصری که به من دادن خوشگل باشه. گفتیدم که اون فرشته‌ای که دم در برای پذیرایی بود به من گفتش که فلانی کمه دیگه، 25 شب کمه دیگه، 25 شب که رنگ ساختمون نمیشه، همه اصل ساختمون بسه دیگه، همه کمه دیگه. ما میترسیم اینو به ما بگن، بگن برنامه هاتون کم بود. اینو ترسمون امینه، کمه دیگه، واقعا ترس داره، شرمنده میشن آدم به آدم بگن کمه. بیشتر کار کنی تو این قسمت ها، به طلابم توصیه کنی، الحمدلله طلبای ما همه اهلن، الحمدلله خدا رو شو، توصیه کنید چیزی که عمل نمی کنید رو منبر نگید، ابدا نگید، اصلا لازم هم نیست بگید، پاسخواست میشید. مثلا شما که نمیتونید 100 رکعت نماز بخونید، مرحوم آقای امام میفرمود که در درس اخلاق میفرمود نگید که 100 رکعت نماز مستحبه، بگی خدمت یقولون، میگو گه ما غیل نما نقله، نگید من میگم، بگو نقله، نقل شده. الله اکبر. گاهی آقای جوادی عاملی هم جیر آیت میکنه سر درس ها، میگه که چنانچه گفته شد. آقای جوادی اونجایی که خودش عمل نداره میگه چنانچه گفته شد. و سوال کردیم از ایشون، گفتیم سر استاد چرا میگی چنان گفته شد؟ گفت من نتونستم، موفق نشدم این ذکر رو بگم، چنانچه گفته شد. لذا مرحوم عاشق عباس قمی گفت که هر چی تو مفاتی نوشتم اول خودم عمل کردم. گفتم نوشتم علی شبی 1000 رکعت نماز میخوند، من خودم خوندم. گفتم من که علی نیستم تونستم 1000 رکعت بخونم، علی دیگه بهش کاری نداره. مرحوم علامه امینی هم همینو گفت، تمام وجودتون این باشه. الان 3-4 شب دیگه تموم میشه، برای خوردن سحری بلند میشید، گرسنه نمونید. شما حساب بکنید عید که شد فردا شب، ببین دیگه اون اشتیاق برای بلند شدن نیست. باور کنید، پس معلومه که اون عبودیت نیومده دیگه. اون عبودیت اگه میومد خب بابا عادت کردی، خب ادامه بده این راه رو دیگه. در روایت داره اگر کسی 1 سال نماز شبش ترک نشه، سحرخیزیش ترک نشه، از شهید در جبهه هم بالاتره بمیره. داره که اگه بمیره مثل مادر تازه متولد شد، یعنی اینقدر پاکه، خیلی پاکه. خدا شاهده خیلی این وهم لا یسعمون مال شماست دیگه. شما حساب کنین شب قدر به بعد که میشه کاهش جمعیت کل مساجد احساسه، خسته میشن دیگه، در حالی که اهل بهش عبد صالح خستگی نداره، تازه شروع میکنه تسبیحشو. خب معلوم میگن نتونستون سه شب قدر به صلاح برسه دیگه، عبد صالح بشه دیگه، تازه خستگی نداره. خدا شایده. مثلا این مسجد ارکی که میبینی تلویزی قوم اونجا سحری میکرد، من اون شب اول که میبینی که انچه هش رو بگه، الان برو هم مسجد اون جلو پره، یعنی درست هم فرشت دیت همون خسته میشن بزنگه. بابا این 5 شب آخر خیلی مهمه. 5 شب آخر میدونی که به ما میگه که آماده بشید که میخوام جوایز رو براتون پخش کنم. تعبیر روایت اینه که میگم آماده بشید، مخصوصا شب جمعه آخر ماه رمضان میگه که برید تا سحر داد بزنید که شب پخش جوایز منه. از شب به دادن جوایز منه. خیلی حرفه. همه شما باید به این عبادت توجه کنید. دیشب 6 مرحله بود دیگه، درست 7 مرحله بود. 7 مرحله دیشب گفتم، امشبم 6 مرحله هست. الله اکبر. فکر میکنم فردا شب 12 مرحله میشه. نمیخوام عجله کنم چون شما با جای دیگه فرق میکنه، همه علمایید و چه شخصیتون همه طلبه اید، چه اهل لباس غیر اهل لباس. اینجا راحت ترم عباراتم یک سره بدم به شما. خیلی ممنونم از شما، خیلی تشکر میکنم از شما. واقعا ادب شما فوق‌العاده بود، لذت بخش بود ادب شما. نمیدانم این قضیه امروز البته من که امروز خیلی خسته بودم دیگه، تا رسیدم 1 ساعتی خوابیدم و بعد دیگه رفتم کتابخونه. مثلا این که بحثم آماده بود نیاز نبود، مثلا مصیبت آماده کنم گفتم که مختل باز میکنم ببینم چی میاد. در مختل باز کردم این قصه اومد. قصه رو بلدید همتون میتونید. مستحضرید اینا، اینا که ماشاءالله شما استادید خودتون. منتها عشق شما مرا صفا میده. عشق شما اصلا مرا دیوونه میکنه. چه عشقی دارید. خدا به شما این گریه رو داده قد بدارید. گریه بر حسین. در روایت داره که هر کسی نام حسین رو بشنوه دلش بشکنه، خود به خود، با اینکه وقت گریه نیست، خود به خود اشکش بیاد تو صورتش، ایشون میشه از خواص. این معلوم از خواصه، قطعا شما از خواصی. خواص میدونی کیه؟ از امام باقر سوال کردن خواص کیه؟ فرمود حسین سه جا به فریادشون میرسه. گفت سه جا کجاست؟ یکیش گفت دم احتضاره، چون اونجا جان که میخوان بگیرن سخت جان میگیرن دیگه. امام حسین میاد میگه که عزرائیل آرام باش. میگه این کیه؟ میگه این باکین علال حسینه. هله هله، یکیش تو قبره، یکیش هم در روایت داره که در صحرای عطش روز قیامته که همه تشنن، میبینی یه نفر صدا میزنه تو بیا. کجا؟ کنار حوض کوثر، حسین داره آب میده. اونجا سقا. این ستا هست، هر ستا آدم لذت میبرن تو جمع شما. به خدا من نمیخوام اکلی تشویقتون کنم، این 26 شب هیچ تا عمرم اینجوری روزه نخوندم. من دیگه روزه سرسده نمی کنم، فقط 5 شب یه خورده سرسده کردم، همین عادی میخونم. اما این دل شما محبت حسین توشه دیگه. لذا لا تبرد ابدا، هیچ وقت کسی نمیتونه این حرارت دلتون رو سرد کنه و خاموش کنه، امکان نداره. حالا اونی که میخواستم بگم چیه؟ همینه میگم و با دیگر میخواب تمومش کنم. و اون اینه که میگفت یه روزی امام حسین آمد به دیدار زینب سلام علیها. زینب خواب بود مثل اینکه تو اتاق، من رو سفر داشت، از این پنجره آفتاب به بدن زینب میباسد، آفتاب میزدم. این که داره دیگه، روایت هم هست. میگه که هر روها شدید، آفتاب خیلی گرمای شدیدی داشت. امام حسین چیکار کرد برای اینکه زینب بیدار نشه؟ اینجا مگه بخواد یک کاری بکنه زینب بیدار میشه از خواب دیگه. اومد مقابل آفتاب ایستاد که خواهر بخوابه. یه مقدار که ایستاد خواهر بلند شد از خواب، چشم باز کردی داداشه، گفت داداش صدام چرا نزدی؟ چرا اینجا ایستادی؟ گفت ایستادم برای خاطر اینکه آفتاب تو رو اذیت نکنه. چشم زینب پر از عشق و عشق شد، برگشت گفت یه روزی جبران میکنم. این روز عاشورا نه، روز یازدهم که میخواستن اینا رو به اسارت ببرن، اون روز یادش اومد، گفت داداش میخوام بیام سایبان بر روی بدنت بشم. اما فی جمعه عدتون من الاعراب، عدتون معلوم نیست که یک نفره دو نفره، جمعی آمدن این منو میکشن از کنار جنازت میزنن میبرن. اصلا واقعا عجیب ها، میزنن آدم میبرن. یکی از کسانی که گفت میزنن میبرن، میدونی کیو زدن؟ ای گفتید همه این روایت خوندید، حالا بخواهم یه دو سه دقیقه هم یه مدده علما است دیگه، یه همه علما میشونو میشنسن دیگه، یه حضور پیدا میکنه با اخلاص امشب اومده. یه دو سه دقیقه هم دیشب هم دیدید دو بیت زده، واقعا آتیش زده. من یکی از کسانی که روش میدونی که بهش گفتن کی بود؟ بمیرم برای حضرت سکینه بود. این بدن اونجوری گره، گفت نمیشه منو به بابام ول کنی، باشم کنار بابام. میدونی چیکار کردن؟ در روایت داره این اومدن موی سرش گرفتن با تازیانه و لگد، گفت نمیگذاری.
آشو از رو سینه داداشم، آشو از رو سینه داداشم، نظر آواره این سهراشم،
از اساس الله عدی نمیدونم زینب کبرا رو چجور جدا کردن از اون بدن، اما دیدن داره صدا میزنه میباره از رو کینه و جفا میباره سر و داره از قفا میباره بیان شنیدن که بود مانند دیدن میباره از رو کینه و جفا میباره سر و از داره از قفا میباره داره زینب میبینه هی میزنه ضربه میباره بیت آخرم باشه تمام پیر غلام و شهدا از قاسم عزیزمون فیض ببرم، اما حضرت آیت الله هدیه مادر قدس خمیده کنار گودال هم نوا با زینب کبرا داره صدا میزنه میگیره دل مادرش خاطیش میگیره داره زینب رو تن میبینه چرا آب نیاریم آخه دیره آخه داداش و زینب داره میبینه میدونی کدوم لحظه رو میگه زینب جانم آره والله استاده سو نگاه کرد روز یازده همه رو سوار من عمل کرد دیدم من معلوم و قرار نداره زینب زینب صبح الفرازنه زیدادا ملم به پاینه سو خود به دامنم بیازه همین جمله بسمون باشه حسین جان حسین آقا همه
خیلی ممنونم آقای خیابون جان دست درد نکنید واقعا نعمت نسالک اللهم ولدوک بسمک العظیم الاعظم به حق الحسین یا الله اللهم وفقنا به زیارت المهدی علیه السلام اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره خدای این روزه و این جلسه را از این جمع قبول فرما ما که ناقابلی عبادات ما را قبول فرما این چند شب جوایزی اگر در حق ما هست به همه عنایت فرما عزیز ما رهبر ما را حفظ فرما روز قصد داره میاد این اسرائیل رو ذلیل و نابود گردان فرج آقا امام زمان ما رو برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا